هماهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از امین بزرگمهر.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است که اگر ایران به بی‌اعتنایی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تعلیق برنامه هسته‌ای ادامه دهد، نتیجه آن تحریم‌های بیشتر و انزوای بیشتر خواهد بود. آقای بوش در جریان نشستی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت دو کشور آمریکا و ژاپن با رژیم ایران با یک صدا حرف می‌زنند و هر دو کشور تحریم‌های مطرح شده در قطعنامه شورای امنیت را به طور کامل اجرا کرده‌اند. به گفته ارتش آمریکا در عراق یک گروه 7 نفره که سلاح و بمب‌های کنار جاده‌ای را از ایران به عراق قاچاق می‌کردند دستگیر کرده است. دستگیری این افراد روز جمعه در جریان یورش نیروهای آمریکایی به یکی از مناطق شیعه در بغداد صورت گرفت. مقامات آمریکایی می‌گویند از سال 2004 تا کنون دست کم 170 سرباز آمریکایی با بمب‌های EFP که نمونه آن در یورش روز جمعه به دست آمده کشته شده‌اند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به کنگره این کشور هشدار داد تا زمانی که لایحه بودجه جنگ عراق شامل جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق باشد به وتوی مصوبه ادامه خواهد داد. روز پنجشنبه مجلس سنای آمریکا با 51 رأی موافق در مقابل 46 رأی مخالف به طرحی رأی داد که به موجب آن با 100 میلیارد دلار بودجه درخواستی دولت بوش برای عملیات نظامی در عراق به این شرط موافقت می‌شود که خروج سربازان آمریکایی از عراق از اول ماه اکتبر آینده شروع شده و تا 31 مارس سال 2008 تکمیل شود. در نخستین دوره رأی‌گیری در پارلمان ترکیه برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور، عبدالله گل وزیر امور خارجه و نامزد حزب عدالت و توسعه حزب حاکم ترکیه با کسب 357 رأی نتوانست حد نصاب را که 367 رأی است به دست آورد. قرار است دور دوم رأی‌گیری در روز دوم ماه می برگزار شود. احزاب مخالف روند رأی‌گیری‌ها را تحریم کرده و برای لغو رأی‌گیری به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند. وزیر کشور عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد 172 نفر به ضمن داشتن فعالیت برای تربیت خلبان منظور حمله به مقامات دولتی، تأسیسات نفتی و مناطق نظامی دستگیر شدند. شماری از دستگیر شدگان خارجی هستند و گفته می شود تعدادی از هدفهای حمله نیز خارج از عربستان بوده است. وزارت کشور عربستان سعودی همچنین گفته است ستیزجویان قصد داشتند به زندان عربستان حمله و زندانیان را آزاد کنند.
با سپاس از امین بزرگمهر. و اما آنجا که در اداره ادامه برنامه خواهید شنید، گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن، دستگیری بیش از 170 مظنون به فعالیت‌های تروریستی در عربستان سعودی، کشیده شدن انتخاب ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم، گزارش عفو بین‌الملل درباره مجازات اعدام و مطالب دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز جمعه در کمپ دیوید با یکدیگر گفتگو کردند. نخست وزیر ژاپن روز گذشته برای یک دیدار دو روزه وارد واشنگتن شده بود. در این زمینه گزارشی داریم از پریچهره فرزام.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش روز جمعه به همراه میهمان خود نخست وزیر ژاپن در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی شرکت کرده. این کنفرانس که در کمپ دیوید استراحتگاه ویژه رئیس جمهوری آمریکا انجام شد، ساعتی پس از آن بود که هر دو رهبر درباره مسائل مشترک مورد علاقه خود گفتگو کرده بودند. یکی از مسائل مهم مورد گفتگو کره شمالی و ایران و برنامه‌های اتمی آن دو کشور بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
We speak with one voice to the regime in Iran. Our nations have fully implemented the sanctions imposed by the UN Security Council.
ما با یک صدا درباره رژیم ایران حرف میزنیم. کشورهای ما تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را علیه ایران اعمال می‌کنند. تحریم‌های در پاسخ به دنبال کردن برنامه سلاح‌های اتمی از سوی ایران.
رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت سرپیچی‌های بیشتری ایران تنها به اعمال انزوا و تحریم‌های بیشتری از سوی جامعه بین‌المللی خواهد انجامید. رئیس جمهوری آمریکا که به همراه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود همچنین گفت:
Our partners in the six-party talks are patient but our patience is not unlimited. We expect North Korea to meet all its commitments under the February 13th.
شرکای ما در گروه گفتگوهای شش جانبه بردبار هستند. اما بردباری ما نامحدود نیست. ما انتظار داریم که کره شمالی به تمام تعهدات خود با توجه به موافقت‌های 13 فوریه عمل کند.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس گفت ما با متحدان خود به همکاری نزدیک با یکدیگر برای حل بحران اتمی کره شمالی ادامه می‌دهیم. کمی پیش از شرکت در کنفرانس مطبوعاتی مشترک، رهبران آمریکا و ژاپن در یک بیانیه مشترک از همکاری در زمینه‌های امنیت انرژی و تغییرات محیط زیست گفتگو کردند. کاخ سفید ساعتی بعد طی بیانیه‌ای جزئیات این همکاری‌ها را به آگاهی رساند. ایالات متحده آمریکا و ژاپن برای ایجاد توسعه فرصت‌های بازرگانی در جهان با یکدیگر همکاری می‌کنند. این همکاری در زمینه‌های حفظ حقوق ویژه مؤلف، تحکیم امنیت انرژی و افزایش شفافیت روند قواعد دولتی است. هر دو دولت همچنین متعهد به پیمان همکاری اقتصادی کشورهای آسیا، اقیانوس آرام یا ایپک هستند که راهبری آینده منطقه را شکل خواهد داد. علاوه بر فعالیت در تمام این زمینه‌ها، هر دو رهبر از امضای طرح جدید همکاری انرژی هسته‌ای ابراز مسرت کردند. این طرح از مشارکت جهانی در انرژی اتمی حمایت کرده و تأسیس مراکز انرژی هسته‌ای را گسترش می‌دهد. مراکز استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی در آمریکا، ژاپن و کشورهای دیگر را، طرحی که در این حال از امنیت، ایمنی و عدم تولید سلاح‌های اتمی حمایت می‌کند.
پریچهره فرزام گزارش می‌داد. وزارت کشور عربستان سعودی روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که 172 مظنون شبه نظامی در این کشور دستگیر شدند. به گفته وزارت کشور عربستان سعودی، این افراد قصد داشتند که حمله‌هایی را علیه تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی در این کشور انجام دهند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد که بیش از 170 مظنون شبه نظامی را در رابطه با طرح نقشه حمله به تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی این کشور دستگیر کرده است. مقام‌های عربستان سعودی می‌گویند برخی از مظنونان دستگیر شده قصد داشتند عملیات انتحاری را در این کشور انجام دهند. وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه‌ای که روز جمعه از تلویزیون دولتی پخش شد، ضمن اعلام خبر دستگیری شبه نظامیان گفته است که در حمله پلیس به 7 مخفیگاه شبه نظامیان مسلح، اسلحه، مهمات و بیش از 20 میلیون ریال معادل 5,300,000 دلار کشف و ضبط شده است. در بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی آمده است که برخی از شبه نظامیان به تازگی آموزش استفاده از اسلحه را آغاز کرده بودند و برخی نیز به کشورهای دیگر فرستاده شده بودند تا در آنجا آموزش خلبانی ببینند تا بتوانند حمله های تروریستی را در عربستان سعودی انجام دهند. وزارت کشور عربستان سعودی میگوید از هدف‌های عمده تروریست‌ها میتوان به نقشه بمب‌گذاری انتحاری علیه مقام‌های عربستان سعودی، تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی در این کشور اشاره کرد. عربستان سعودی که عمده‌ترین کشور صادرکننده نفت در جهان محسوب می‌شود، روزانه حدود 7 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهان صادر می‌کند. این کشور حدود 1/4 ذخیره نفت جهان را داراست. در بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی آمده است که افراد دستگیر شده تحت تأثیر ایدئولوژی منحرف قرار گرفته بودند. ایدئولوژی منحرف لفظی است که دولت عربستان سعودی از آن برای اشاره به شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن استفاده می‌کند. اکثر 19 عضو القاعده که در ربودن هواپیماها در 11 سپتامبر سال 2001 و حمله به ایالات متحده دست داشتند، شهروند عربستان سعودی بودند. شبه نظامیان اسلامگرا وابسته به القاعده در سال 2003 حمله‌های تروریستی را علیه دولت عربستان سعودی که از متحدان آمریکا محسوب می‌شود انجام دادند. در این حمله‌ها خارجی‌ها، دفاتر دولتی و صنایع نفتی عربستان سعودی هدف قرار گرفته شد. سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی روز جمعه گفت این واضح است که گروه منحرف هنوز هم سعی دارد فعالیت‌های جنایی خود را در کشور انجام دهد. او گفت که اکثر دستگیر شدگان در حمله پلیس به 7 مخفیگاه شبه نظامیان شهروند عربستان سعودی بودند. سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی میگوید این افراد با شبه نظامیان خارجی مرتبط بودند که با استفاده از مناطق ناامن سعی دارند افراد بیشتری را به خود جذب کرده و حمله‌هایی را در داخل عربستان سعودی انجام دهند. تحلیلگران میگویند منظور سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی از مناطق ناامن عراق بوده است. در حال حاضر حدود 3000 شبه نظامی شهروند عربستان سعودی به شورشیان در عراق پیوستند تا به همراه آنها با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بجنگند. بنا به گزارش ها از سال 2003 و پس از بمب‌گذاری انتحاری اعضای القاعده در ریاض، حدود 144 شهروند خارجی و سعودی از جمله نیروهای امنیتی این کشور و 120 شبه نظامی در حمله ها و درگیری‌های مختلف در عربستان سعودی کشته شدند.
گزارش لیلی صدر بود درباره دستگیری 172 فرد مظنون به داشتن فعالیت‌های تروریستی در عربستان سعودی. عبدالرحمن وزیر امور خارجه ترکیه با کسب 357 رای در پارلمان این کشور نتوانست رئیس جمهور آینده ترکیه شود. طبق قانون اساسی ترکیه نامزد ریاست جمهوری باید 367 رای پارلمان این کشور را به دست آورد تا بتواند پست ریاست جمهوری را اشغال کند. قرار است دور دوم رأی‌گیری در پارلمان این کشور روز دوم ماه می برگزار شود. جزئیات بیشتر از امین بزرگمهر.
عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه در رأی‌گیری پارلمان این کشور نتوانست حد نصاب آرای لازم را به دست آورد تا رئیس جمهوری آینده این کشور شود. آقای گل موفق به کسب 357 رأی از 367 رأی مورد نیاز شد. قرار است دور دوم رأی‌گیری در روز چهارشنبه آینده برگزار شود. اما حزب سکولار جمهوری خواه خلق به دادگاه قانون اساسی شکایت کرده و خواهان ابطال رأی‌گیری شده است، زیرا مطابق قانون اساسی برای رأی‌گیری به منظور تصدی پست ریاست جمهوری حداقل 2/3 آرا یعنی 367 رأی مورد نیاز است، در حالی که رأی‌گیری با حضور تنها 357 عضو آغاز شد. رئیس مجلس این کشور اعلام کرده بود اگر پارلمان به حد نصاب اکثریت مطلق برسد، رأی‌گیری برای انتخاب ریاست جمهوری آغاز می‌شود. دادگاه قانون اساسی گفته است سعی بر آن دارد تا پیش از دور دوم رأی‌گیری در روز چهارشنبه حکم خود را صادر کند. در صورت رأی مثبت دادگاه قانون اساسی و ابطال رأی‌گیری، رجب طیب اردوغان نخست وزیر باید انتخابات پارلمانی زود هنگام برگزار کند. پارلمان ترکیه دارای 550 کرسی است که از این تعداد 352 کرسی آن به حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه تعلق دارد. برای انتخاب رئیس جمهوری نامزدان نیاز به کسب 2/3 آرا نیز در دور دوم دارد و اگر عبدالله گل وزیر امور خارجه و نامزد حزب عدالت و توسعه موفق به کسب 2/3 آرا در دور دوم نشود، رأی‌گیری به دور سوم کشیده می شود و در دور سوم تنها اکثریت مطلق یعنی 276 رأی برای انتخاب رئیس جمهوری آینده این کشور کافی است. طرفداران سکولار ترکیه انتخاب نامزد حزب اسلامی عدالت و توسعه مقام ریاست جمهوری را ورود دین به عرصه سیاست و زندگی عمومی مردم می دانند. آقای گل در این انتخابات بدون رقیب شرکت کرده بود.
امینه بزرگمهر بود و گزارشی درباره انتخاب رئیس جمهوری ترکیه.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از کاهش تعداد اعدام‌ها در کشورهای مختلف جهان در سال گذشته استقبال کرده، اما در این حال به 6 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران که هنوز مجازات اعدام در آن به اجرا گذاشته می شود هشدار داده که با لغو مجازات اعدام به صف سایر کشورهای جهان بپیوندند. بنا به گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته تعداد اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران به 2 برابر افزایش یافته و ایران در رابطه با تعداد اعدام‌ها بعد از چین دومین کشور در جهان به شمار می‌رود. الهه هیکس گزارشی دارد در این باره.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز جمعه 27 آوریل منتشر شده اعلام کرده است کشورهایی که مجازات اعدام در آن اعمال می‌شود در سراسر جهان رو به انزوا هستند. در گزارش این بزرگترین سازمان بین‌المللی حقوق بشر که مرکز آن در لندن قرار دارد آمده، تعداد اعدام‌ها در جهان در سال گذشته تنزل یافته. عفو بین‌الملل در این حال به 6 کشور جهان که بالاترین رقم اعدام‌ها در سال گذشته در این کشورها انجام یافته هشدار می‌دهد و از این کشورها می‌خواهد به تمایل و گرایش عدم اجرای مجازات اعدام در جامعه بین‌الملل بپیوندند. این 6 کشور بنابر گزارش عفو بین‌الملل که بیشترین اعدام‌ها را انجام داده‌اند به ترتیب عبارتند از چین، ایران، عراق، ایالات متحده آمریکا، پاکستان و سودان. در گزارش عفو بین‌الملل همچنین آمده است که در سال 2006 کشور فیلیپین به 99 کشور دیگر جهان که مجازات اعدام در این کشورها منع شده پیوسته است و کره جنوبی به گفته عفو بین‌الملل قرار است به زودی مجازات اعدام را از قوانین خود لغو کند. امسال عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود را در روم پایتخت ایتالیا منتشر کرده است، زیرا ایتالیا از سازمان ملل متحد خواسته است که این نهاد بین‌المللی اجرای مجازات اعدام را رسما تحریم نماید. اگرچه سازمان ملل متحد با مجازات مرگ مخالف است، اما در 70 کشور جهان هنوز این مجازات اجرا می شود. در گزارش عفو بین‌الملل آمده است که در سال گذشته 1591 نفر اعدام شدند و این رقم در مقایسه با سال 2005 که تعداد اعدام شدگان در جهان به 2145 نفر می رسید، تنزل قابل توجهی به شمار می رود. آیرین خان، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، در یک کنفرانس خبری می گوید در قاره افریقا تنها 6 کشور و روسیه سفید تنها کشور اروپایی و ایالات متحده امریکا نیز تنها کشور قاره امریکاست که هنوز مجازات اعدام در آن اجرا می شود. در همین رابطه عفو بین‌الملل می گوید در جمهوری اسلامی ایران تعداد اعدام ها در سال گذشته به 2 برابر رسیده است و در سال 2006 177 نفر در ایران اعدام شدند. ایران بعد از کشور چین که 1000 نفر در آن در سال گذشته اعدام شدند، مقام دوم را در جهان کسب کرده است. در حال حاضر بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل گفته می شود 20,000 نفر در جهان محکوم به اعدام و در انتظار اجرای حکم هستند. در همین رابطه آیرین خان، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، از جامعه بین‌الملل خواستار لغو مجازات اعدام در سراسر جهان شده است.
الهه هیکس مروری داشت بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد افزایش اعدام ها در ایران، در حالی که در سطح جهانی تعداد اعدام ها به نسبت سال قبل کاهش داشته. یک کارشناس مبارزه با مجازات اعدام در مرکز کانادایی دفاع از قربانیان شکنجه میگوید علی‌رغم محکومیت ها و هشدارهای مکرر از سوی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نسبت به افزایش مجازات اعدام در جمهوری اسلامی، کشورهای مختلف جهان به دلیل حفظ منافع اقتصادی خود در برابر اجرای شدیدترین مجازات ها علیه محکومان و حتی نوجوانان در ایران سکوت می کنند. مریم اقوامی.
در حالی که گزارش روز جمعه سازمان عفو بین‌الملل حاکی از افزایش مجازات اعدام در سال 2006 در ایران بوده است، یک فعال مبارزه علیه شکنجه و مجازات اعدام بر این باور است محکومیت‌های بین‌المللی و اعمال فشار بر ساختار قضایی جمهوری اسلامی یکی از راه‌های مؤثر برای پیشگیری از افزایش آمار چنین مجازات‌هایی در ایران خواهد بود. عزت مسلانه جاد، کارشناس ارشد سازمان کانادایی مدافع قربانیان شکنجه، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد گزارش سازمان عفو بین الملل مبنی بر افزایش آمار اعدام در ایران میگوید
متاسفانه ایران نه تنها مجازات اعدام درش وجود داره، بلکه از 7 کشوری هست در دنیا که کودکان زیر 12 سال را هم اعدام میکنه. میدونیم که کشوری که در مسیر دموکراسی گام برمیدارن بعد میراث شوم گذشته از جمله مجازات مرگ را به دور بندازن، و میدونیم که ماده 6 کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی و پروتکل دوم این میثاق مجازات اعدام ممنوع کرده. تعداد کشوری که مجازات اعدام را در مورد هیچ کس اعمال نمی کنن رو به افزایش و حقوق بین الملل به طرف لغو مجازات اعدام گرایش داره. درسته که دادگاه نورنبرگ در اول اکتبر سال 1946 حکم اعدام 11 جنایتکار نازی را صادر کرد، ولی امروزه دنیا حتی جنایتکاران جنگی را اعدام نمی کنه بر اساس دادگاه بین الملل هیگ. ایران نه تنها اعدام میکنه، بلکه یک سازمان عریض و طویلی برای اعدام به وجود آورده. پاسدارانی هستند که مسئول اعدامم، قاضی هست که فقط کارشون اعدامه، دار ترتیب میدن، میدان اعدام درست میکنن، مأمور تیر خلاص درست میکنن، قاتل پروری را در متن جامعه قرار دادن، طور که رحم، مروت، شفقت از جامعه رخت برمنده. قبل از هر چیز هم مجازات اعدام در مورد زندانیان سیاسی اعمال میکنن و قبل از اعدام تجاوز هست، شکنجه هست، حتی گرفتن خون بیماران بوده و حتی مریض را هم متاسفانه ایران اعدام میکنه و این یک چیز خیلی دردناکیه. کشوری که اصلا به هیچ حقی به هیچ شیوهی توجه نداره، متاسفانه تنها مسئله اعدام نیست، از اعلام محکومیت تا دوران انتظار تا اقامت در سلول مرد، همه چیزیه که در ایران واقعا کل جامعه رو داره تهدید میکنه. حتی زمانی که اعدام میکنن به محکوم میگن تازه آغاز شده مجازات تو، شکنجه تو، او دنیا هست که در جهنم میسوزی. شیوه های اعدام در ایران وحشیانه هست، یا سنگساره یا دار زدنه یا تیربارانه، که در واقع این جامعه را دچار ترس و ناتوانی میکنه.
آقای مصلا نژاد در بخش دیگری از گفتگوی خود در مورد نقش نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر برای توقف و یا کاهش مجازاتهای شدید در ایران به رادیو فردا میگوید:
به نظر من اینکه جامعه بین‌الملل فعلا نتونسته فشار به ایران بیاره به دلایل اقتصادی هست، به دلیل اینکه خیلی کشورها حاضرن به خاطر رابطه اقتصادشون با جمهوری اسلامی حقوق بشر را زیر پا بگذارن. دنیا احتیاج به آموزش داره و کاری که ما باید بکنیم به عنوان ایرانیان خارج از کشور باید صدای خودمونه هر چی رساتر بکنیم علیه این روش وحشیانه که الان در ایران ما متاسفانه وجود داره. بگیم به هیچ صورت علیه هیچ کس تحت هیچ شرایطی نباید کسی را اعدام بکنن، یعنی عدالت انتقام جویانه و انتقام باید یک بار برای همیشه از فرهنگ ما زدوده بشه. فرهنگ خشونت جای خودشه به فرهنگ صلح و دوستی و انسانیت داده بشه.
مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. و در ادامه برنامه های مجله نیمه شب دو گزارش داریم، یک گزارش فرهنگی و یک گزارش ورزشی. در جشنواره فیلم های ایرانی دانشگاه لس آنجلس که از هفته پیش آغاز شده و به مدت 3 هفته به کار نمایش تازه ترین آثار فیلمسازان ایرانی از داخل و خارج ایران می پردازد، شب گذشته فیلم مستندی درباره چند تن از اولین مهاجرین ایرانی به شهر سانفرانسیسکو ساخته یک فیلمساز ایرانی ژاپنی به نمایش گذاشته شد. فیروزه خطیبی گفتگویی با این فیلمساز خانم مریم کاشانی داشته که میشنویم.
مریم کاشانی، فیلمساز جوان ساکن لس آنجلس، در این اولین ساخته مستند خود به نام Best in the West یا غرب بهتر است، راوی داستان مهاجرت پدر ایرانی خود منصور کاشانی، برادر و گروه دوستان نزدیک این دوست که دوستی و نزدیکی آنها از دوران نوجوانی در تهران آغاز می شود و در طول سالها پس از مهاجرت به شهر سانفرانسیسکو در دهه 60 میلادی تا امروز همچنان ادامه می یابد.
The guys were born during World War II in Iran.
East and West like other Muslim lands. Turkey, Iraq, Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan. North, the Soviet Union lies beyond the Elbrus Mountains.
این فیلم 71 دقیقه‌ای با فرمت 16 میلیمتری علاوه بر بازگویی داستان‌هایی از زندگی هر یک از این چند مرد مهاجر ایرانی، روایتگر تاریخ سیاسی اجتماعی و صنعتی ایران در یک قرن گذشته و نشان دهنده کوشش‌هایی است که در این کشور برای به دست آوردن استقلال و کنترل منابع طبیعی انجام شده است. پدر ایرانی مریم کاشانی با مادر ژاپنی او در یک کلاس درس زبان انگلیسی در شهر سانفرانسیسکو آشنا می شوند.
I was curious about how our family ended up in San Francisco, and when I started asking questions, I was really amazed that it was left up to a lot of chance.
من همیشه کنجکاو بودم که بدانم چگونه خانواده من از سانفرانسیسکو سر درآوردند. وقتی شروع به پرسجو کردم متوجه شدم که این وقایع همه بر حسب اتفاق بوده است. عموی بزرگم پس از مرگ مادر تحمل زندگی در ایران را از دست می دهد و به اروپا می رود. او ضمن سفر با قطار در آلمان با یک زن آمریکایی آشنا می شود و به دعوت او به واشنگتن می آید و پس از یک سفر طولانی از شرق به غرب به سان فرانسیسکو می رسد. مدتی بعد پدرم و برادر کوچکتر آنها هم به او می پیوندند و دوستان دیگر هم دور هم جمع می شوند. سالهای اول این مهاجرت و مشکلات زبانی و فرهنگی چنانچه در فیلم می‌بینیم دوران سخت و ناهمواری است که این دوستان صمیمی با کمک یکدیگر از آن گذر می‌کنند. قهرمانان داستان واقعی Best in the West به گفته فیلمساز مریم کاشانی ابتدا به طور موقت و به دلایل مختلف ایران را ترک می کنند. بیشتر آنها قرار است تا نهایتاً به ایران بازگردند. اما پس از پایان تحصیلات و آغاز کار در آمریکا اغلب آنها تن به ازدواج با زنان آمریکایی می دهند و نهایتاً برای همیشه ساکن شهر سان فرانسیسکو می شوند.
Different men had different reasons for leaving Iran and coming to the States.
این مردان هر یک به دلیلی از ایران بیرون آمدند، اما با گذشت زمان عوض می شوند. در این حال به خاطر تغییرات شرایط سیاسی اجتماعی روز ایران هم عوض شده و برای آنها تبدیل به کشوری ناآشنا می شود. در واقع این گروه مردان ایرانی میان سالی که از 40 سال پیش به اینجا مهاجرت کردند از آخرین پیشتازان جریان مهاجرت به غرب آمریکا محسوب می شوند که تاکنون در هیچ فیلمی درباره آنها صحبت نشده است.
He put Scheherazade in the petroleum business and oiled the wheels of chaos.
گفتگوی فیروزه خطیبی با یک فیلمساز خانم مریم کاشانی و نوبت میرسد به گزارش ورزشی این ساعت از فریبرز غریب.
دنیای ورزش
27مین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه با برگزاری 6 مسابقه آغاز شد که در مهمترین آنها دو تیم استقلال تهران و استقلال اهواز مدعیان قهرمانی در لیگ برتر به مسافه یکدیگر رفتند. در این نبرد حساس که با حضور بیش از 80,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، ابتدا آبی پوشان اهوازی در دقیقه 53 توسط حجت زاد محمود به گل رسیدند، اما در دقیقه 78 حسین کاظمی برای استقلال تهران گلزنی کرد تا دوئل آبی فوتبال ایران در هفته 27 با نتیجه مساوی 1-1 به پایان برسد. در این بازی همچنین در دقیقه 64 امیر حسین صادقی بازیکن استقلال تهران با دریافت کارت زرد دوم از داور مسابقه از بازی اخراج شد. در یک دیدار مهم دیگر سایپا مدعی سوم عنوان قهرمانی در اصفهان با 2 گل بر میزبانش ذوب آهن غلبه کرد. در سایر دیدارهای عصر جمعه فولاد خوزستان در اهواز با 1 گل از سد محکمی به نام ابو مسلم خراسان عبور کرد. در حافظیه شیراز داربی دو تیم همشهری برق و فجر با نتیجه 3-1 به سود برقی ها به پایان رسید. در شهرک اکباتان تهران پاس با 3 گل پیکان را برد و در بندر انزلی تیم ملوان با پیروزی 2-1 در مقابل راهن از منطقه خطر قرمز جدول فاصله گرفت و راهن را با فانوس سقوط در ته جدول باقی گذاشت. در جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران تیم استقلال تهران با 51 امتیاز همچنان در صدر قرار دارد. سایپا با 49 امتیاز دوم است و استقلال اهواز هم با 49 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل کمتر در مکان سوم ایستاده. ضمن آنکه تیم استقلال اهواز 1 بازی کمتر از 2 تیم اول و دوم جدول یعنی استقلال تهران و سایپا انجام داده است. 2 دیدار باقی مانده از هفته 27 عصر یکشنبه انجام می شود که تگ آنها مس کرمان پذیرای سپاهان اصفهان است و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران از سباباچی پذیرایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیش از خداحافظی توجهتان را به یک خبر تازه جلب می‌کنم. هاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا از آمریکا خواسته است یک کانال ارتباطی مستقیم برای گفتگو با ایران بگشاید. آقای سولانا که روز چهارشنبه در آنکارا با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرده بود، گفته است به نظر او وقت آن رسیده که آمریکا هم برای گفتگو درباره همه مسائل یک کانال ارتباطی جدید با ایران باز کند. برنامه را در همین جا به پایان می‌بریم. از شما دعوت می‌کنم نیم ساعت